به نام خداوند جان و خرد. 28 اسفند ماه 2583 شاهنشاهی است، برابر با 18 مارس 2025 میلادی. روز اشاوهیشتا یا اردیبهشت یا اردیبهشت از سال 3762 زرتشتی است. من میترا جشنی هستم و این دومین بخش از فرگرد پنجم پادکست چاپار هستش. نوروز شما پیشا پیش همایون باد. از شبکه پارس برای پوشش پادکست چاپار سپاسگزارم و از شما که با پیام‌های پرمهر و دیدگاهاتون من و تیم همراه هم رو پشتیبانی می‌کنید. تماس‌های تلفنی که با شبکه پارس می‌گیرید رو دوستان در پارس به من منتقل می‌کنند و من از دیدگاه‌های شما با خبر و بهره‌مند می‌شم. بسیار از شما سپاسگزار هستم. غروب آخرین سه‌شنبه ماه اسفند تا پس از نیمه شب تا آخرین چهارشنبه سال جشن سوری هست که امروز ما اون رو با واژه چهارشنبه سوری میشناسیمش. این جشن یکی از مهمترین و ویژه‌ترین جشن‌های ما ایرانیان هست که هر ساله اون رو با جشن و پایکوبی برگزار می‌کنیم. واژه سوری یک واژه پارسی پهلوی یا پارسی میانه است که از کلمه سور یا سخر به چم سرخ میاد، اما معنی های دیگری رو هم برای اون در نظر گرفتن. یکی از اونها جشن و یا هنگامه جشن هست. برخی باور دارند که واژه سوری در جشن سوری به منظور جشن و مهمانی هست. فردوسی در بیتی از شاهنامه واژه سور رو به چم جشن به کار برده. درفش مرا چون ببیند ز دور، دلش ماتم آرد به هنگام سور. جشن سوری هم مانند مهرگان، تیرگان، یلدا، سده و نوروز یکی از جشن‌های ویژه ایرانی‌ها هست که ریشه در ایران باستان داره. همونطور که پیشتر گفتم، در ایران باستان و دوران پیش از اسلام هر روز ماه نامی برای خودش داشته. نام روزها از نام امشاسپندان و ایزدان می اومده و ماه هم بی کم و کاست 30 روز تمام بوده. اما خب به کار بردن روزهای هفته مانند شنبه، یک شنبه و الی آخر از زمان اعراب اومده و برخی از پژوهشگران به همین سبب فکر میکنن که جشن چهار شنبه سوری پس از اسلام وارد ایران شده، چون میگن که اعراب میگفتن که چهار شنبه نحس هستش و برای فرار از این نحسی اون شب به خصوص رو، یعنی چهار شنبه آخر سال رو، ایرانی ها پیوند زدن با جشن‌های خودشون و برای دفع شر و بلا آتش روشن می‌کردن. اما این نظریه به گمان نمی‌رسه که درست باشه، فقط به این علت که یک چهارشنبه به اون افسوده شده. به نقل از پور داوود، جشن گرفتن همچین مناسبتی مربوط به جشن‌های شش روزه پایان سال بوده که پس از اصلاح گاه شمار در زمان اردشیر نخست ساسانی برگزار می‌شدند. در باورهای مزیسنا شش گاه هست که اهورامزدا در اونها جهان رو آفریده. گاه در اینجا به معنای دوره یا همون دوران اومده، دورانی که زمین و جهان در اون آفریده شده. نخست هر گاه نامی داشته و در یکم هر گاه جشن ایرانیان می گرفتن. بدین ترتیب نام شش جشن در شش گاه از سال هم چنین هست که از باشکوه ترین جشن های زرتشتیان به شمار میاد. این ششگاه در فروردین یشت بند 86 به ترتیب چنین اومده: گاه آفرینش آسمان، یعنی دوران آفرینش آسمان، گاه آفرینش آب، گاه آفرینش زمین، گاه آفرینش گیاهان، گاه آفرینش جانوران و گاه آفرینش مردم. هر یک از جشن‌های ششگانه گاهنبار 5 روز طول می‌کشیده و باز پس این روز گاهنبار مهمترین روز، یعنی جشن نوروز بوده. پیدایش گاهنبار رو از روزگار پیشدادیان و نخستین بنیانگذارش رو جمشید می دونن. گاهنبارها با پیشه دیرینه زندگی ایرانیان گره خوردن. اگر من بخوام به زبان ساده تر برای شما واکاوی بکنم، گاهنبارها جشن بزرگداشت آفرینش به حساب میان. بارها هم گفتیم مثلا نوروز جشن آفرینشه. گفتم در اسطوره های زرتشتی جهان در 7 مرحله آفریده شده. ترتیب آفرینش هم این گونه بوده: نخست آسمان، سپس آب، سوم زمین، چهارم گیاه، پنجم جانور و ششم انسان، هفتم آتش که همون انرژی، نیرو و توان جنبش در هستی هستش، شش گاهنبار جشن پاسداشت این آفریدگان هست. به همین سبب برخی دانشمندان نوروز رو جشن آفرینش آتش و بزرگداشت اون میدونن که در واقع نیروی هستی بخش آفرینش و زندگی هست. ممکنه به گمان من جشن سوری و افروختن آتش پیش از نوروز در روزگار پیشدادیان به این خاطر بوده باشه. برخی هم جشن چهارشنبه سوری رو با داستان سیاوش در شاهنامه پیوند میدن و معتقدند که جشن سوری همون روزی هستش که سیاوش با اسب خودش رو از آتش گذشته و چون بیگناه بوده نسوخته. میگه سیاوش سیاه را به تندی بتاخ، نشد تنگ دل جنگ آتش بساخ، زهر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دش با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. چو او را بدیدن برخاست قو، که آمد ز آتش برون شاه نو. اگر آب بودی مگر تر شدی، ز تری همه جامه بیبر شدی. چنان آمد اسب و قبای سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. سواران لشکر برانگیختن، همه دشت پیشش درم ریختن. یکی شادمانی بودن در جهان، میان کهان و میان مهان. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگناه دادگر. ایوب گوانچی نیز در کتاب جشن‌ها و آیین‌های ایران باستان درباره جشن سوری نوشته که در ایران باستان در چنین شبی به آتشکده‌ها می‌رفتند و آتش می‌افروختند. گویند نخستین کسی که این آیین را آفرید هرمز دلیر پسر شاپور بوده، اما رخداد نگاران آلمانی ریشه جشن سوریک را آیین کهن آریایی می‌دانند. این آیین در گذشته های دور وجود داشته و به این گونه بوده که نخست بالای کاخ شاهنشاهی یا کاخ های بزرگ آتش برپا می شده و سپستر مردم بالای خانه خود آتش روشن می کردن و بر این باور بودند که بدی ها و سیاهی ها در آتش می سوزن. کتایون مزداپور نویسنده و پژوهشگر زرتشتی میگه در ارتباط با چهارشنبه سوری و آیین زرتشتی اینطوری نوشته: جشن‌ها و آیین‌های ایرانی به همه ایرانیان تعلق داشته و دارند. بسیاری از اونها به دوران پیش از مهاجرت آریایی‌ها به این سرزمین باز می‌گردند و خیلی از اونها هم هرگز زرتشتی نبودند، مثل چهارشنبه سوری. امروز به پیشینه فردی خواهیم پرداخت که در تلخترین روز تاریخ معاصر ایران به دنیا اومد و مرام حرفه‌ایش نشون داد که به حق فرزند به سرانجام رسیدن فتنه 57 است. بهمن کلباسی، خبرنگار بی بی سی. بهمن کلباسی اشتری، خبرنگار تلویزیون بی بی سی فارسی، در شهر اصفهان زاده شده و تحصیلات خودش رو در دانشگاه صنعتی آریامهر اصفهان به پایان رسونده. بهمن کلباسی ادعا میکنه که در پی رویدادهای تیر ماه 78 و اعتراضات دانشجویی در ایران بازداشت شده و 63 روز در زندان دستگرد اصفهان در سلول انفرادی نگهداری میشده. پس از آزادی از زندان به کانادا مهاجرت کرد و در سال 2001 بهمن کلباسی وارد دانشگاه یورک شد و در رشته علوم سیاسی به تحصیل پرداخته. پس از پایان تحصیلات به ایران برمیگرده و یک فیلم مستند درباره زندگی روزمره در ایران تهیه میکنه که از شبکه سی بی سی کانادا پخش میشه و در جشنواره نیویورک هم در سال 2005 جایزه دریافت میکنه. پس از این موفقیت مدتی به عنوان تهیه کننده در شبکه سی بی سی مشغول به کار میشه و گزارش‌هایی درباره ایران و خاورمیانه تهیه میکنه. در آگوست 2008 به بخش فارسی بی بی سی دعوت میشه و به عنوان خبرنگار این شبکه در واشنگتن برگزیده میشه. در سال 2010 به نیویورک منتقل میشه و به عنوان خبرنگار ارشد بی بی سی فارسی در سازمان ملل متحد فعالیت خودش رو ادامه میده. جالب است که بدونین بهمن کلباسی هم از دفتر تحکیم وحدت میاد. شاید دیگه قاطعانه بتونیم بگیم که از دفتر تحکیم وحدت میشه به عنوان یک خانه فساد یاد کرد که انواع و اقسام ایران ستیزان و صادراتی ها و دورزنندگان تحریم و پهلوی ستیز ها رو به عرصه سیاسی ایران عرضه کرده. بی دلیل نیست که برخی از تحکیم وحدت با عنوان تحکیم وحشت یاد می کنند. بهمن کلباسی از اعضای پیشین شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه ها یا همون دفتر تحکیم وحدت هستش. در 26 شهریور ماه سال 81 خورشیدی با همین عنوان در میزگرد رادیو فردا شرکت میکنه که در اون به واکاوی حال و آینده جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت پرداخته میشه.
بهمن کلباسی در تورنتو عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه‌های اصفهان در این میزگرد هستند که اکنون در تورنتو به سر می‌برند. از دانشجویانی که پس از 18 تیر 1378 براشون مشکلاتی تولید شد.
بهمن در 18 خرداد ماه سال 84 خورشیدی با عنوان عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت در مصاحبه‌ای با رادیو فردا اظهاراتی داشت که من نقل به مضمون می‌کنم. در 4 تا 5 سال اول پس از وحدت، یعنی از سال 76، دفتر تحکیم وحدت حضور فعال و تأثیرگذار در انتخابات داشت، نماینده معرفی میکرد و از اصلاحات حمایت میکرد. اما پس از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی از فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی مستقیم دفتر تحکیم وحدت فاصله گرفت. اینجا کلباسی اشاره میکنه. با این حال در انتخابات بعدی موضع‌گیری‌های این نهاد دچار تناقض شد، زیرا با وجود ادعای فاصله گرفتن از قدرت همچنان نظرات سیاسیش با برخی احزاب همسو بوده و رویکردش نسبت به قدرت صرفاً تغییر کرده. حالا اینکه چجوری نظراتش با برخی از احزاب همسو بوده و رویکردش تغییر میکنه واقعا باز چیز عجیبی هستش، یعنی رویکردش نسبت به قدرت تغییر میکنه. به نقل از بهمن کلباسی، بهمن کلباسی در وبلاگ شخصی خودش با عنوان شهروند نصف جهانی درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال 84 هم با لحنی ملتمسانه و التماسگونه از دیگران میخواد که هر طوری که شده در هر جای جهان هستن پای صندوقهای رای برند و به مصطفی معین رای بدن. بهمن کلباسی با تأکید بر اهمیت رأی دادن به مصطفی معین در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی با درخواست از ایرانیان خارج از کشور برای اینکه برند و آشناهای خودشون رو در داخل کشور برای شرکت در رأی گیری تشویق بکنن، ادامه میده که در تورنتو امکان هماهنگی برای رفتن به سفارت با فردی به نام یاسر فراهم هستش. وی در ادامه با اشاره به مصاحبه‌های خودش با رادیو فردا اعلام می‌کنه که به زودی به اروپا میره، اما همچنان رأی میده و سعی می‌کنه که از اونجا هم مطالبی رو منتشر بکنه. دقت داشته باشید که بهمن کلباسی برای مصطفی معین این چنین تبلیغ می‌کرد. همون مصطفی معینی که وزیر علوم محمد خاتمی در زمان وزارتش بود که جنایت وحشتناک کوی دانشگاه رخ داد و همون مصطفی معین که پس از رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان جمهوری اسلامی با حکم حکومتی علی خامنه‌ای وارد سیرک انتخابات جمهوری اسلامی شده بود. شاید بشه گفت نقطه عطف کارنامه رسانه‌ای بهمن کلباسی که موجب مشهور شدنش شد، مصاحبه 20 دقیقه‌ایش با باراک حسین اوباما بود، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در 25 سپتامبر سال 2010 میلادی، جایی که اون بیش از اون که خبرنگار یک رسانه آزاد باشه، البته اگر بشه آیت الله بی بی سی رو رسانه آزاد خون، خبرنگار سازمان بدنام نایاک لابی جمهوری اسلامی در ایالات متحده بود.
To the remarks Mr. Ahmadinejad made yesterday faulting America for 9/11.
Well, it was offensive. It was hateful.
او در این مصاحبه چنان پرسش‌های خودش رو همسو با مواضع این سازمان بدنام مطرح کرد که نایاک در گزارشی پر از تعریف و تمجید از بهمن کلباسی در وبسایت خودش با تیتر مصاحبه تاریخی بهمن کلباسی با باراک اوباما یاد کرد و نوشت زمانی که بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی فارسی به عنوان اولین خبرنگار ایرانی آمریکایی موفق شد مصاحبه اختصاصی با باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده انجام دهد. می‌دانست که ایرانیان و ایرانی‌های آمریکایی انتظار دارند که او سوالات سخت و چالش برانگیزی مطرح کند. نایاکی‌ها نوشته بودند او می‌دانست که این یک فرصت نادر است تا مستقیماً از فرمانده کل قوا درباره احتمال جنگ با ایران، تأثیر تحریم‌ها بر مردم بیگناه ایران و رویکرد آمریکا نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران سوال کند. که حالا چقدرم که واقعاً در دوران اوباما وضعیت حقوق بشر برای آمریکا اهمیت داشت، یعنی نه تنها هیچ اهمیتی براتش نداشت که در داخل ایران چه کشت و کشتاری اتفاق افتاد، بلکه تمام اون صادراتی های جمهوری اسلامی مخصوصاً از جناح اصلاح طلب و خبرنگاران وابسته شون در همون زمان حسین باراک اوباما یا باراک حسین اوباما وارد خاک ایالات متحده شدند. خلاصه همپوشانی مواضع بهمن کلباسی با سازمان نایاک اونقدر قابل توجه هست که در میان کنشگران میهن‌پرست به خبرنگار نایاکی مشهور شده. شاید به جرأت بشه گفت که اون وکیل رسانه‌ای و خودخوانده خانواده نمازی هم هست. خانواده نمازی و به طور مشخص سیامک و باقر نمازی از مؤسسان و پشتیبانان مالی سازمان نایاک هستند که در پی درگیری‌های داخلی در جمهوری اسلامی بازداشت شدند تا به عنوان گروگان علیه دولت آمریکا از اونها استفاده بشه، در حالی که سیامک نمازی پدرخونده نایاک در واقع کارچاخ‌کن سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. بهمن کلباسی بارها از دو حساب خودش در توییتر یا همین شبکه ایکس به زبان فارسی و انگلیسی به پوشش اخبار خانواده نمازی پرداخته. بهمن کلباسی کار رو تا اون جایی پیش برد که حتی زمانی که وبسایتی برای درخواست آزادی نمازی ها راه اندازی شد، تریتا پارسی مدیر وقت سازمان نایاک تنها خبرنگاری رو که در توییت خودش منشن کرد بهمن کلباسی بود. در 21 مرداد ماه سال 91 خورشیدی دو زلزله شدید استان آذربایجان شرقی رو لرزون. این زلزله ها به ترتیب 6.4 و 6.3 ریشتر در شهرستان اهر، ورزقان و حریص رخ دادند و خسارات زیادی به بار آوردند.
Azerbaycan titredi yer birden ağladım senle ben gözlerim ağlarken aktı sözler.
این زلزله البته فرصتی بود تا لابی جمهوری اسلامی در ایالات متحده برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی دست به کار بشه و البته برای رسیدن به این هدف به فشار رسانه‌ای هم نیاز داشت و دوباره چه کسی بهتر از لابی‌های رسانه‌ای نایاک. از اونجایی که هیچ ارتباطی، تأکید می‌کنم هیچ ارتباطی میان بهمن کلباسی و به اصطلاح لابی جمهوری اسلامی مثلا وجود نداشته، اما ایشون در حساب توییتری خودش خبر از سختی انتقال پول به ایران برای کمک به زلزله زدگان به دلیل تحریم‌های ایالات متحده میده. لابی جمهوری اسلامی که در زمان دولت اوباما رابطه نزدیکی با کاخ سفید داشت، فعالیت خودش رو آغاز کرد و پس از گذشت تنها 10 روز از زلزله استان آذربایجان شرقی موفق به دریافت 1 مجوز 45 روزه از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شد که بر اساس اون هر سازمان غیر دولتی بتونه تا سقف $300,000 به ایران پول منتقل کنه. فرایندی که بیش از اون که بخواد کمک به زلزله زده ها باشه، فرصتی بود برای انتقال پول به جمهوری اسلامی. وگرنه خب زلزله زدگان تا سالها پس از زلزله تصاویر نشون میداد که همچنان دچار مشکلات گسترده‌ای بودن. بهمن کلباسی این موفقیت رو یک پیروزی برای ائتلاف میان سازمان‌های نایاک، پایا و سازمان یاب خوند. کلباسی گزارش بی بی سی جهانی از این لغو موقت تحریم‌ها و مصاحبه تریتا پارسی با این خبرگزاری رو در حساب توییتر خودش هم رسانی کرد و هدیه آخر رو بی بی سی فارسی به تریتا پارسی داد.
وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که برای تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی در ایران یک مجوز موقت برای نقل و انتقالات مالی با ایران صادر کرده. از زمان بروز زمین لرزه 10 روز پیش، آمریکایی‌های ایرانی تبار خواهان چنین معافیتی بودند تا بانک‌ها کمک‌های مالی آنها را به زلزله زدگان برسانند. حالا به موجب معافیت تازه که تا حدود 1.5 ماه دیگر معتبر می‌ماند، هر سازمان غیر دولتی می‌تواند در خلال 45 روز تا $300,000 کمک بشردوستانه به ایران بفرستد. تریتا پارسی، رئیس شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی تبار، از استودیوی واشنگتن با ما. آقای پارسی، شما خودتون از کسانی بودین که برای گرفتن این حق تلاش می‌کردید. این تعلیق موقت برای شما و همکارانتون به چه معناست؟
خیلی چیز مهمی است، چون الان قشنگ نشون شده که سازمانان غیر دولتی در امریکا که میخوان به مردم ایران کمک کنن، میخوان به زلزلگان کمک کنن، الان این اجازه رو گرفتن و امیدواریم که کمک ها رو به زودی بتونن بفرستن به مردمی که در آذربایجان ایران الان زیر فشار هستن.
این کمک ها به چه طریق به دست زلزله زدگان قرار هست برسه؟ آیا از کانال های دولتی به دست اونها میرسه یا سازمان های غیر دولتی دیگری هستند در ایران که این پول ها رو دریافت میکنن؟
نه از کانال‌های غیر دولتی، مخصوصاً چون خود دولت ایران قبول نکرده که از دولت امریکا کمک بگیره. کمک‌هایی که الان قانونی شدن کمکی است که سازمان‌های غیر دولتی در امریکا میتونن جمع کنن، پول نقد میتونن بفرستن و این کمک‌ها رو به خود مردم در آذربایجان میتونن بفرستن، میتونن به سازمان‌های غیر دولتی در ایران هم اونا رو بفرستن. بعدش هم سازمان‌های امریکایی هستن، مثل امریکای ایرانی هستن، مثل بنیاد کودک Children of Persia، کنم خودشون میتونن برن با این پولا در خاک ایران و اونجا کمک کنن.
مدت هاست که شما و همکارانتون در تلاش هستید که به نوعی این تحریم هایی که شما میگید که علارغم این که دولت آمریکا میخواد دولت ایران رو تحت فشار بگذاره به مردم بیشتر ضرر میزنه رو بردارید. آیا فکر میکنید که این قدم یک قدم مثبتی هست در اون راه؟ میشه امیدوار باشید که به اون نتیجه برسید در نهایت؟
برای این قدم مثبتی هست و این قضیه قشنگ نشون میده که این تحریمات چقدر به ضرر مردم عادی در ایران هست و ما امیدواریم که بتونیم بیشتر فشار بذاریم رو دولت امریکا و سازمان‌های ایرانی که در امریکا با همدیگه همکاری میکنن، قشنگ نشونن چجوری میتونن تاثیر بذارن رو سیاست امریکا.
با واکاوی زندگی حرفه‌ای بهمن کلباسی به موارد پرشماری از دیدگاه‌ها و اقدامات ضد ایرانی و آشکارا همسو با جمهوری اسلامی او بر می‌خوریم که من تلاش می‌کنم به برجسته‌ترین اونها بپردازم. سفیدشویی جمهوری اسلامی همراه و همقدم با حسین درخشان. کارنامه فعالیت‌های بهمن کلباسی همواره با سفیدشویی برای جمهوری اسلامی همراه بوده. در سال 2006 بهمن کلباسی در کنار حسین درخشان، بلاگر عشق فلسطین وابسته و دلبسته به جمهوری اسلامی، در برنامه مایکل کورن در تلویزیون کانادا حاضر شد و تلاش کرد تا از خامنه ای و جمهوری اسلامی چهره مهربان و دموکرات بسازه، تا جایی که مردم به راحتی در مورد اون جوک میگن. زوج کلباسی درخشان در این برنامه پا رو فراتر گذاشتند و تلاش کردند تا وضعیت آزادی مطبوعات در ایران و اعدام همجنس گرایان رو هم به گونه ای نمایش بدن که انگار با گذشت نزدیک به 19 سال از این برنامه تلویزیونی هنوز همچنین چیزی زیر حکومت ولایت فقیه مثل خواب و رویا میمونه. کلباسی در بخشی از این ویدئو میگه مردم ایران به راحتی در تاکسی ها در مورد خامنه ای جوک میگن و اونو مسخره میکنن. انگار ما اصلا این گزارش ها رو درباره تاکسی ها نمیشنویم که چه جوری مامورها درش رخنه میکنن.
Actually, I was shocked how much people were suddenly reacting differently or weirdly when I was talking about the king or the queen. They wouldn't even touch that issue.
There is a genuine respect, and also there is a state
fear. I saw fear in their eyes when I brought this up, and I couldn't believe that I could easily talk about Khamenei in Tehran, and everyone does that.
So yeah, the Supreme Leader about could be joked in taxis, and
there are so many jokes about his hand, which has some disability. Really? You have no idea how much people make fun of him in public in these kind of things.
Well, they make fun of him, but I think that the picture that we're painting a little bit here is totally skewed. I mean, there is no freedom of the press in Iran. I think we can say that, can't we? Or
yeah,
are we saying that
been,
there is freedom of the press?
There is limited freedom of press.
It's not as black and white. I mean, you could have.
It's not black and white. Yes, there are many shades of gray, but there is no freedom of the press in Iran. There is no constitution, and you look at the constitution, it says that within Islamic criteria, everything in conformity with Islamic criteria.
Yeah, but it's like many other things, it's not enforced that much.
Well, one of the things that you brought up, which I found quite disturbing, that you said that, you know, yes, there is a thriving gay scene in Iran, but when he asked, for instance, what would happen if two people get cut, you know, last year, two boys were hung for engaging in such acts. I mean,
that was a lie.
Yes, I know they were.
They raped a minor, and that was completely. It came
so
out wrong.
So you're telling me that
far
homosexuality in Iran is something that is tolerated by the
government? No, again, it's black and white.
Absolutely.
It's not black and white. I think.
I've got the wrong country.
When was the last time you were in Iran?
It's amazing. 1999.
It's changed a lot since then.
I'm sure it changed from last week too.
ماجرای محسن دهنوی. در نوامبر 2017 بهمن کلباسی در حساب توییتر خودش نوشت که اداره مرزبانی فرودگاه بوستون 24 ساعت هست که یک محقق سرطان، محسن دهنوی، همسر و 3 فرزند خردسالش رو با ویزای پژوهشی در دانشگاه هاروارد نگه داشته. بهمن کلباسی در این ماجرا در صدر چهره‌های ایرانی تیم عملیات روانی علیه دولت پرزیدنت ترامپ بود. تیمی که از عطالله مهاجرانی تا جمال عبدی و تریتا پارسی از نایاک و تارا سپهریفر از دیدبان حقوق بشر در اون حضور داشتند. همزمان با اون خبرگزاری‌ها و چهره‌های وابسته به دموکرات‌ها در ایالات متحده حملات خودشون رو علیه این اقدام دولت پرزیدنت ترامپ به صورت گسترده‌ای انجام می‌دادن. جان کری وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده با تراژدی خوندن این ماجرا در حساب توییتر خودش نوشت یک دکتر به آمریکا میاد تا جانهایی رو نجات بده و بعد چنین میشه. این چیزی که رخ داده ما نیستیم.
چند رسانه آمریکایی نزدیک به دموکرات‌ها خبر از بازداشت یک محقق ایرانی در زمینه سرطان در فرودگاه بوستون می‌دهند و برای اولین بار نام محسن دهنوی در رسانه‌های جمعی در ابعاد گسترده شنیده می‌شود. دموکرات‌ها از این فرصت برای حمله به قوانین مهاجرتی ترامپ استفاده می‌کنند تا آنجایی که جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا در توییتی از این ماجرا به عنوان یک تراژدی نام می‌برد. او در واکنش به این اتفاق می نویسد یک دکتر با آمریکا می آید تا جانهایی را نجات دهد و بعد چنین می شود. این چیزی که رخ داده ما آمریکایی ها نیستیم.
اما این محسن دهنوی کی بود که جلوی ورودش به آمریکا گرفته شد و بهمن کلباسی نگران دیپورتش بود؟ سید محسن دهنوی متولد شهریور 63 در آزاد شهر استان گلستان، تحصیلات خودش رو در رشته مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی آریامهر یا همین شریف آغاز کرد و در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای نانو بیوتکنولوژی در این دانشگاه به تحصیل پرداخت. خب تا اینجا خیلی هم خوب. در دوران دانشجویی مسئولیت‌هایی همچون ریاست بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، عضویت در شورای تبیین مواضع بسیج استان تهران و دبیری شورای صنف دانشجویان رو بر عهده داشت. پس از ماجرای دیپورت، دهنوی وقتی به ایران برمیگرده دیگه نیازی به نقاب محقق و پژوهشگر و این چیزها نداشته. دهنوی به عنوان معاون تولید، تجاری سازی و توسعه بازار ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی در دولت حسن روحانی منصوب میشه. همچنین به عنوان عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم و فناوری زیستی دانشگاه ملی ایران یا بهشتی فعالیت میکنه. حالا دیگه دهنوی در جلسات بیت رهبری حاضر می شد و به سخنرانی می پرداخت و از دست علی خامنه ای انگشتر و چفیه هدیه می گرفتش. در 11 دوره انتخابات مجلس جمهوری اسلامی دهنوی در لیست انقلابیون قرار گرفت و پس از ورود به مجلس به عضویت هیئت رئیسه هم در اومد. در دی ماه سال جاری هم با حکم صادق آملی رایجانی دهنوی به عنوان سخنگو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست مرکز رسانه و روابط عمومی این نهاد منصوب شد. حالا شما پیدا بکنید پرتغال فروش رو. در جریان خیزش ملی ایران در سال 2581 شاهنشاهی و در حالی که ده‌ها تن از آزاد رزمان میهن‌پرست و کودکان و نوجوانان بیگناه این سرزمین با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی جونشون رو از دست داده بودن، محسن دهنوی در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی که توسط بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد، گفت پلیس در درگیری‌های خیابانی از سلاح پینتبال و ساچمه استفاده کرده که هیچ کدوم منجر به جراحت جدی نمیشه. لذا تلاش شد تا این حجم از درگیری خیابانی با کمترین حجم تلفات به پایان برسه. دلم میخواد اینجا اشاره‌ای بکنم به پیکر تیکه تیکه شده حدیث نجفی و ده ها و صد ها جانباخته دیگر راه آزادی میهنمون. شاید روزی مشخص بشه پشت پرده جنجال رسانه‌ای که در 30 ساعت حضور محسن دهنوی در فرودگاه بوستون اینقدر گسترده صورت گرفت تا دولت پرزیدنت ترامپ رو از دیپورت محسن دهنوی منصرف کنه چی بوده و چه افرادی و با چه نیتی در شرکت داشتن.
همان قانون ضد مهاجرتی ترامپ است، قانونی که ایران و چند کشور دیگر را از سفر به کشور آمریکا منع می‌کند، اما با اطمینانی که هاروارد به او می‌دهد با همسر و 3 فرزند کوچکش عازم آمریکا می‌شود.
توی خود فرودگاه در واقع مانع شدند و واقعیت همینه که هیچ دلیل قانع کننده‌ای و توضیح قانع کننده‌ای هم به ما ندادند.
ستایش از بهمن کلباسی در صدا و سیما. در بهمن سال 96 خورشیدی، بهمن کلباسی خبرنگار ارشد بی بی سی فارسی در برنامه جهان آرا که در شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، مورد ستایش و تعریف و تمجید از سوی وحید یامین‌پور و داریوش سجادی قرار گرفت.
می بینم در نوشته های غیر رسمی بعضی از خبرنگارانی که دارن کار میکنن، فعالان فضا شبکه بی بی سی، که یک ابراز تمایل درونی دارن نسبت به خط مشی اصلی ایران به عنوان کشوری که در واقع بهش تعلق خاطر دارن، و این نارضایتی از بعضی از رفتارهای تحمیلی از سوی مدیران ارشدشون رو داره، اون جست رو در واقع دست میده. من دارم میگم این زده بیرون نشون میده خودش.
آره،
تو
آره.
فضای مجازی داره الان
این فضای مجازی کمک کرده. تا قبل از فضای مجازی اینا تحت یک ایزولاسیون بی بی سی بودن. متو فضای مجازی کمان که خلاف قانون هم است، یعنی قوانین بی بی سی این حق رو به پادر بی بی سی نمیده که بیرون از اون در فضای مجازی، چه در فیسبوک چه در جای دیگه، اعلام موضع کنه. این صراحت قانون اساسی قانون بی بی سی. اما این فضا دیگه به نظر تولرانس بده کرده. میبینیم این رفتارهای بهمن کلباسی که شما مثلا مثال زدید، یا کیسای بسنین، یه چهره در اون بی بی سی دارن، یه چهره بیرون بی بی سی تو اون فضای مجازی دقیقاً نشون میده دلبستگی شما که میگین داره. مثلا همین آقای بهمن کلباسی رو من خاطرم از اون که ما خودمون رو آنتن تلویزیون هما بودیم، من خودم میزبان بهمن کلباسی بودم در نیویورک، چون نیویورک بود و خیلی واضحه اتفاقا خود در چارچوب منافع ملی هم داشت.
مواضع اقدامات فعالیت های آقای بهمن کلباسی چگونه است که باعث شگفتی مقامات و چهره های وابسته به نظام شده؟ یک پرسش هم اینجا پیش میاد که آیا رابطه ای میان تعریف های آقای سجادی از بهمن کلباسی و فراخوان ایشون به بی بی سی فارسی به عنوان تحلیلگر وجود داشته یا خیر؟
آقای مصداقی، شما چه فکر میکنید صحبت های آیت الله خامنه ای آیا التیام بود و یا ادامه وضع موجود؟
قبل از هر چیز باید خدمتتون عرض کنم برای جناب سجادی، کشته شدن 1500 نفر، 176 نفر مثل آب خوردن هم فکران ایشون در تلویزیون هم مطرح میکردن، مسئله نیست. 10 تا از این هواپیما هم انگار که به کوه خورده. مشخصه برای اینها که اساساً
شما من قضاوت نکنید، من
خودم صحبت میکنم، زبانم من فکر صحبت من کنم ادب حکم میکنه. قبل از هر چیز ایشون در سخنرانی میدادن ادب حکم میکنه. من در مقابل صحبت های ایشون سکوت کردم، الان فرصت منه، ایشون باید سکوت کنن. غیر از که بایستی خدمتتون عرض کنم جناب سجادی، من فکر میکنم این هم از جنایات امریکا در نوع جنگ های شمال و جنوب و همچنین در لس آنجلس گفتن. چرا صده هست ام القرای اسلام رو ترک کردن و به دامان شیطان بزرگ در واقع پناه بردن. این به یه مسئله. ولی مسئله بعدی مشخصه که این زخم پاشیدن به این نمک پاشیدن به زخم مردم، این نمک پاشیدن به زخم در واقع داغدارانی هست. این در واقع به نظر من به نوعی اعلام جنگ، این یعنی خون و خونریزی بیشتر و این یعنی خامنه ای آمادگی داره برای انهدام کشور، خامنه ای آمادگی داره برای نابودی ایران و ایرانی.
وظیفه من و شما نگاه کارشناسان است. بنابراین میخوام صحبتتون رو اصلاح کنم. من متوجه هستم شما از چه خواستگاه سیاسی هستین و طبیعتاً بر اساس اون خواستگاه سیاسی قیز دارین از جمهوری اسلامی، مشکلی هم ندارم با قیز شما، اما اجازه بدین توهین به شعور مخاطب نکنیم. مخاطب از من و شما بعض کارشناسی میخواد و از این جهت هم است که من معتقدم که از الفاظ وصفی بعد اجتناب بشه در بحث کارشناسی.
متشکرم از شما داریوش سجادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، و همینطور ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی از استکهلم با ما.
پشتیبانی مداوم از دموکرات‌ها با مروری بر حساب‌های رسمی بهمن کلباسی در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های اون برای بی بی سی فارسی آشکارا میشه ارادت و حمایت بهمن کلباسی رو نسبت به دموکرات‌ها و دشمنیش با جمهوری‌خواهان و مخصوصاً پرزیدنت ترامپ رو پی برد. یادتون باشه که این پلتفرم‌ها پلتفرم‌های آزاد هستن و کسانی مثل بهمن کلباسی یا معصومه علی نژاد که از این پلتفرم ها برای پیشبرد اهداف جناحی دارن استفاده می کنن، در واقع دارن یک کار غیر قانونی و غیر اخلاقی انجام می دن. موضوعی که بارها موجب شده کاربران شبکه‌های اجتماعی به امثال اونها اعتراض بکنن، از انتشار عکسی در کنار حسین اوباما و میشل اوباما با تیتر برای آخرین بار و این صورت خندان در کنار هیلاری کلینتون تا تصویر غمگین اون هنگام گزارش شکست کاملا هریس در برابر پرزیدنت ترامپ که به سوژه طنز کاربران شبکه اجتماعی ایکس تبدیل شد. با جستجوی نام ترامپ و بسیاری از چهره‌های مشهور جمهوری خواه به انگلیسی و فارسی در حساب ایکس بهمن کلباسی به موارد زیادی از اخبار منفی، دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن شما برخواهید خورد. و اما سخن آخر من دوستان و همراهان گرامی، میشه ساعتها از روابط و ارتباطات پیچیده فامیلی و عجیب و غریب بهمن کلباسی با نزدیکانش سخن گفت. مثلا از برادرش نیما کلباسی که به اتهام هک ایمیل‌های شرکت تسلا، سرقت اطلاعات این شرکت و فروشش به سایر رقبا متهم و محکوم شد، تا نرگس کلباسی مجیزگوی ظریف و خامنه‌ای، و اینکه خبر تبرئه شدنش رو بهمن کلباسی با شوق همرسانی کرد. بهمن کلباسی از این دست روابط در میان دوستا و آشناهای خودش بسیار داره. میشه ساعتها در مورد شیوه مغرضانه پوشش اخبار اون از محمد درباره محمد جواد ظریف، توافق هسته‌ای و دولت روحانی سخن گفت، و در نهایت باید پذیرفت که دفتر تحکیم وحدت کارخانه تولید فاسدترین نیروهای سیاسی خارج از ایران بوده. دوستان و همراهان گرامی، بسیار از شما سپاسگزارم که یک برنامه دیگر رو در همراه من بودید. تلاش من بر این هستش که در چاپار بتونم مطالبی رو با شما در میون بگذارم که کمتر از شبکه‌های تلویزیونی پخش و شنیده میشه. از شبکه تلویزیونی پارس بسیار سپاسگزار هستم که این فرصت رو برای من و همینطور برای شما فراهم کرده که از یک دریچه تازه‌ای حوادث مربوط به ایران رو و اتفاقات و رخدادهای سیاسی رو در کنار هم بررسی بکنیم، و همینطور درباره فرهنگ و فلسفه غنی ایران باستان با یکدیگه سخن بگیم. این برنامه هر سه شنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس پخش میشه و بازپخش اون ساعت 9 شب هست به وقت لس آنجلس، که شما چهار شنبه ساعت 8:30 صبح به وقت تهران میتونین اون رو تماشا بفرمایید. خیلی سپاسگزار هستم که با دیدگاهاتون و نظراتتون من رو یاری میدید. همینطوری که به شما در ابتدای برنامه گفتم، سخنان شما به گوش من میرسه. برخی از همراهان و مخاطبان گرامی این پادکست به شبکه تلویزیونی پارس پیام داده بودند و از من خواسته بودند که برخی از دیدگاه ها و مواردی رو که مثلا در مورد برخی از کنشگران و برخی از فعالان برای شما بازخوانی و مرور میکنم رو به اون صراحت نگم. ببینید، من فکر میکنم که وقت این رسیده که ما یک سری تعارفات رو با هم کنار بذاریم. خب همه کسانی که کار گنشگری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میکنند و حتما مورد توجه و شناخت شما هستند، تریبون هایی دارند که اینها به شما معرفی شدن و شما دارید اینها رو دنبال میکنید. اجازه بدید که چاپار به عنوان تنها صدا و آوا و تریبونی که داره تلاش میکنه بخشی از ناشنیده ها رو با شما در میون بگذاره باقی بمونه. این بسیار مهم هستش که ما در کار کنشگری سیاسیمون و همینطور کارهای فرهنگیمون بیرو در بایستی لایروبی بکنیم از لایه هایی که در طی سالها مخصوصاً و به ویژه پس از انقلاب ننگین 57 دوروبر ما رو احاطه کرده و باعث شده که مورد تهاجم و سوء استفاده بسیاری از فریبکاران و دغلکاران جمهوری اسلامی و همینطور نیروهای وابسته شون در خارج از کشور قرار بگیریم. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.